بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض می کنم خدمت یک و یک دوستان عزیز. خوب، بحث ما در تحلیل دلائلی که برای حجیت سیره اوغلایی اقامه شده بود در بخش سوم یا صنف سوم از دلایل به پایان رسید. همچنان که در پایان جلسه قبل اشاره کردیم، در ادامه این فصل به دو تا نکته اشاره می کنند، یا به تعبیر دیگر به دو دیدگاه اشاره می کنند و به نقد اونها می پردازند. دو تا دیدگاهی که معتقدند ما همه سیره های اوغلائیه رو نمی تونیم به یکسان معامله کنیم و باشون برخورد کنیم. بگیم سیره اوغلائیه حجت یا نشانه امضای حکم شارع هست در همه جا، نه، می توانیم قائل به تفصیل باشیم. تا اینجا سیره اوغلائیه رو یک کاسه داشتیم بحث می کردیم، قول به تفصیلی نبود. در اینجا در این دوتا تنبیه دوتا نظریه تفصیلی را ذکر می کنند، دو قول به تفصیل را بحث میکنند و بررسی میکنند. پس میتونید تیتر بحث رو بنویسید بیان دو تنبیه. حالا تنبیه یعنی تذکر، یعنی آگاهی بخشی. میتونست بفرمایید دو تا نظریه یا بررسی دو دیدگاه، بررسی دو قول به تفصیل. اینا همه میتونه تیتر بحث باشه. ذیل این بررسی تفصیل اول یا نظریه اول یا بررسی نظریه محقق نائینی، این بهتره. بررسی دیدگاه محقق نائینی. مرحوم نائینی معتقده که در معاملات مثل بیع و تجارت و امثال اینها، در معاملات حجیت سیره اوغلائیه منوط به امضای آن است. امضا کراراً گفته این، باز هم میگیم، یعنی جعل حکم مماثل یا مناسب از سوی شارع. کی سیره اوغلا در باب بی، در باب طلاق مثلا، در باب نکاح و امثال اینها حجت؟ موقعی که امضای شارع پای اون اثبات بشه. پس دیدگاه محقق نائینی اینه، در معاملات حجیت سیره اوغلائیه منوط به امضای آن است. بعد احراز امضا بشه، بعد بدونیم که شارع این را امضا کرده، حکم مماثل یا مناسب را جعل کرد. اما در غیر معاملات، حجیت سیره اوغلائیه به صرف عدم ردع، عدم منع درست میشه، اثبات میشه. در غیر معاملات، در عبادیات مثلا، کی سیره اوغلائی حجت؟ موقعی که منعی از ناحیه شارع نرسیده باشه، اون سیره برای ما حجته. منعی از ناحیه شارع بیان نشده باشه، یا اگرم بیان شده به دست ما نرسیده باشه، اون سیره اوغلائی حجته و میتونیم بر اساسش عمل کنیم. دلیل ایشان برای این تفصیل چیه؟ بنویسید دلیل یا استدلال مرحوم نائینی اینه. مقدمه اول، معاملات از امور اعتباریه و جعلی‌اند. معاملات از امور اعتباری است، قراردادی است، توافقی است، توافقات اجتماعی است در حقیقت. امور اعتباری و جعلی یعنی این جعل اجتماعی است، جعل جائل، اعتبار معتبر، قرارداد اجتماعیه. به عنوان مثال، بیع یک امر اعتباری و قراردادی است، نکاح یک امر اعتباری و قراردادی است و امثال این. این مقدمه اول. مقدمه دوم، امور اعتباریه نیازمند اعتبار و جعلند. خیلی روشنه. امور اعتباریه خب یه معتبری میخواد، یه اعتباری میخواد، یه جعلی میخواد، یه قراردادی باید به اونا تعلق گرفته باشه، اسمش با خودشه دیگه. به تعبیر دیگر، یعنی ادامه همین مقدمه میتونید بنویسید، سببیت بیع برای نقل و انتقال، اینکه بیع عامل نقل و انتقال باشه، اینکه اجاره سبب بهره‌مندی از منافع باشه و امثال اینها، نیازمند جعل و اعتباره. یعنی جامعه و مردم باید اینو اعتبار کرده باشن، پذیرفته باشن که بیع سبب و عامل نقل و انتقاله. یه مقدمه دوم. نتیجه این دو مقدمه اینه که اگر در این امور سیره عقلایی داشته باشیم، یعنی در امور اعتباری و جعلی سیره عقلایی داشته باشیم، صرف عدم رد برای حجیت شرعی آنها کافی نیست. صرف این که منعی از ناحیه شارع در این موارد به دست ما نرسیده باشه، این نشون نمیده که پس اینا حجتند، بلکه لازم است جعل و اعتبار شرعی آنها، جعل و اعتبار شرعی آنها داخل پرانتز بنویسید، یعنی امضا، امضای شرعی آنها، هرچند به نحو عام و مطلق، یعنی به نحو عموم و اطلاق احراز بشود. باید بدونیم که شارع این را سبب میدونه، به صرف این که خب نمیدونیم شارع منعی کرده نکرده، پس دیگه این سببیت دارد، یه حکم ایجابی صادر کنی. نخیر، باید بدونی شارع این سببیت را پذیرفته. به همین دلیله که شارع سببیت بیع ربوی رو نپذیرفته. این که بگیم صرفا عدم رد باشه، خب میبینیم شارع در اینجا اینطوری معاملاتی نکرده، شارع بیع ربوی را سبب نقل و انتقال نمیدونه، شارع بیع ضرری را سبب نقل و انتقال نمیدونه، اجاره قراری را سبب بهره‌مندی از منافع نمیدونه، نکاح با محارم را سبب زوجیت نمیدونه و امثال اینها. بنابراین باید جعل و اعتبار شرعی اون معامله و اون اعتبار و اون رفتار اجتماعی و اون قرارداد اجتماعی احراز بشه. این سخن مرحوم محقق نائی نیست. تا اینجا چند سطر رو دوستان بخونیم که مطلب ایشان و دیدگاه ایشان بهتر جا بیفته تا بعد نقدش رو بیان کنیم. صفحه 52 کتاب. التنبیه الاول، نظریت و تفصیل به لحاظ کون ما قامت علیه السیره من المعاملات و من غیرها. بررسی نظریه تفصیل، تفصیل به این لحاظ، به اعتبار اینکه آن چیزی که سیره بر اون اقامه شده و سیره عقلایی برش داریم آیا از معاملات یا غیر معاملات. قد یستفاد من تقریر ابحاث المحقق نائینی. چه بسا استفاده میشه از تقریر مباحث محقق نائینی رحمه الله، التفصیل بین المعاملات و بین غیرها. ادامش بعد میاد. تفصیل بین معاملات، فتحتاج و سیرت العقلائی فیها الال امزا بالمعن الخاص. سیره عقلائی در این معاملات نیازمند به امزای به معنای خاصه، جعل حکم و مواصل مناسب. و بین غیر معاملات، این بین متعلق به تفصیل، تفصیل بین المعاملات و بین غیرها، غیر معاملات. فیکفی فیها، یعنی در غیر معاملات، عدم و ردع، من نکردن کافیه، عدم رد، عدم من کافیه در حجیت. چرا به چه دلیل این تفسیر استدلالش چیه؟ و ذالک این قول به تفصیل دلیلش اینه، لأن المعاملات من الامور الاعتباریه، معاملات از امور اعتباری است. اعتباری یعنی قراردادی دوستان، یعنی جعلی، یعنی توافق اجتماعی باید برش باشه، توافق مردم. التي تحتاج الى الجعل والاعتبار، امور اعتباری نیازمند به جعل و قرارداد و اعتبار هست. مثال میزنه که احتیاج البی الى اعتباره كسبب للنقل والانتقال، بی که یک معامله است نیازمند است به اینکه این بی اعتبار بشه، جعل بشه به عنوان سببی برای نقل و انتقال. و نکاح که سبب للزوجیه، نکاح نیازمند به اعتبار به عنوان سبب برای زوجیت. و طلاق که سبب للبینونه، به عنوان سبب و وسیلهی برای جدایی. این مقدمه اول. و صحت الامور الاعتباریه، درستی امور اعتباری تتوقف علی اعتبارها، متوقف بر اعتبار این امور اعتباری است، متوقف بر جعل اینا که خودشون امور اعتباریان، یعنی امور قراردادیان، خب بخواد درست از آب در بیاد متوقف بر اینه که اعتبار بشن، جعل بشن، قرارداد به اینا تعلق بگیره. ولو کان المعتبر و غیر الشارع، ولو اون معتبر اعتبار کننده جائل غیر شارع باشه. بالاخره امور اعتباری قوامشون به اعتباره، این شکی که درش نیست، اسمش با خودشه. فاذا قامت سیرتهم علی مثل هذه الامور، پس اگر سیره عقلا بر مثل این امور باشه، یعنی سیره‌ای در باب بیع و نکاح و طلاق داشته باشیم، لا یکفی مجرد و عدم ردع انها، صرف عدم منع از اینها کفایت نمیکنه، بل لا بد من امضائها، بلکه چاره ای نداریم مگر اینکه اینا امضاء شده باشند. یعنی چی؟ به معنی الجعل والاعتبار شرعا، یعنی جعل و اعتبار شرعی به اونا تعلق گرفته باشه. ولو بالعموم او بالاطلاق، ولو مثلا به طور کلی گفته بشه احل الله البيع مطلق، دیگه خصوصی بیع ویژه بیع سلف رو مثلا نگفته باشه، احل الله البيع بالعموم او بالاطلاق. و اما غیر معاملات فلا حاجت فیها الى الامضاء بالمعنى المذکور، نیازی نیست در فیها، یعنی در غیر معاملات، یعنی در عبادیات، به امضاء به معنایی که ذکر شد. به کدوم معنا؟ همین یه سطر بالا نوشت من امضائها به معنى الجعل والاعتبار شرعا. در امور غیر معامله‌ای نیازی نیست به امضای به معنای جعل و اعتبار شرعی، بل یکفی مجرد و عدم ردع انها، صرف عدم من کفایت میکنه. این نظریه مرحوم محقق نائینی. اما بنویسید نقد، نقد قول نائینی. میفرمایند که این نظر که ببینید دو تا شق داشته، یه مرحوم نائینی نظریش دو بخش بود. در معاملات نیاز به امضای خاص داریم، در غیر معاملات عدم رد کافیه برای حجیت. این حرف مرحوم نائینی بود. هر دو شقش رو رد میکنه. میفرماید این نظر که برای حجیت سیره عقلائیه در غیر معاملات، اول شق دوم، عدم رد کفایت میکنه، این که میفرمایند عدم رد در غیر معاملات در عبادیات کفایت میکنه و نیازی به امضای به معنای خاص، یعنی جعل و اعتبار شرعی نیست، درست نیست. این نظر یا نظر مرحوم نائینی در باب غیر معاملات درست نیست که میفرمایند عدم رد کفایت میکنه. چرا؟ چون قبلا گفتیم که اصلا تمام دعوا رو اینه، سیره عقلا ابزاریه برای استنباط حکم شرعی و این ابزار باید حجیتش احراز بشه. صرف این که شارع در اون موضوع حرفی نزده باشه این ابزاریت رو درست نمی کنه. زیرا پیشتر گفته شد سیره عقلا در طریق استنباط حکم شرعی واقع می شود، ابزاری است برای استنباط حکم شرعی، و این اقتضا می کند که شارع ابزاریت آن را امضا کرده باشد، ابزاریت آن را امضا کرده باشه، یه حکم مماثل یا مناسبی از توی شارع جعل شده باشه، و الا سیره نمیتواند در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیره. در بخش معاملات هم دیدگاهشون رو نقد میکنن. بنویسید سخن محقق نائینی در باب معاملات نیز قابل تأمله، دقیق نیست. چرا؟ میفرمون چون علل مبناست این حرف ایشون در باب معاملات، علل مبناه، طبق یه مبنا درسته اما طبق یه مبنای دیگری این حرف درست نیست. زیرا سخن نائینی مبتنی بر این دیدگاست که شارع مقدس در باب معاملات دقیقا همان چیزی را اعتبار می کند که متعاملان یا عقلا اعتبار می کنند بدون کم و کاست. شارع در باب معاملات تابع نظر عقلاست، مبتنی بر این دیدگاه این هر که می همانطور که عقلا اعتباری معتبری نیاز دارن، شارع باید اعتبار کرده باشه این به اصطلاح امر اعتباری رو تایید کرده باشه. اما طبق این دیدگاه که شارع مقدس اعتبار متعاملان یا عقلا را به عنوان موضوعی برای آثار شرعیه قرار میده بدون آنکه حکمی مماثل اونها اعتبار کنه، یعنی حکم مماثل اعتبار اونها اعتبار نمی کنه، بلکه اعتبار اونها رو یه موضوع برای آثار شرعیه قرار میده، موضوعی برای سببیت نقل و انتقال یا زوجیت یا بینونت و امثال اینا قرار میده. طبق این دیدگاه دیگر جایی برای این استدلال نیست که بگیم معاملات از امور اعتباری هند، امور اعتباری هم نیازمند جعل و اعتبارند، پس جعل و اعتبار شارع باید باشه، یعنی و این یعنی جعل حکم مماثل. نه نه، طبق این مبنا، طبق مبنای دوم، شارع در معاملات اعتبار عقلا را موضوعی برای آثار شرعیه قرار میده، حکم مماثل جعل نمیکنه، بلکه میگه خب حالا این اعتبار عقلا حجت است، حجت نیست، درسته، درست نیست، آیا این هم عامل زوجیت هست یا نیست، آیا عامل بینونت هست یا نیست و امثال اینها، اون آثار شرعی بر این بار هست یا نه. بنابراین این تفسیر رو نمیپسندند. بخونم دوستان صفحه 54. مناقشه هذا التفصيل اما ما افاده رحمه الله بالنسبه الى السير العقلائيه في غير المعاملات، آن چیزی که مرحوم نائینی نسبت به سیره های عقلایی در غیر معاملات، این شق دوم فرمایششون در عبادیات بیان کردن که چی گفتن؟ من بیان اون ما افاده من عدم احتیاج ها الى الامضاء، که نیازی نیست سیره عقلایی در باب غیر معاملات نیازی به امضا نداره، فهو این ما افاده غیر تام، دقیق نیست. چرا؟ از قد عرفت سابقا، زیرا پیشتر گفتیم اما اوائل بحث از سیره عقلا گفتیم که ان سیرت العقلایی به ملاحظت وقوعها فی طریق استنباط الحکم الشرعی، سیره عقلایی به این دلیل که واقع می شود در طریق استنباط حکم شرعی، تحتاج الى جعل شارع للحکم المماثل او المناسب لها، نیازمند به جعل شارع مر حکم مماثل یا مناسب با اون سیره را داره، چون که در طریق استنباط قرار میگیره شاره باید جهل حکم مواصلی مناسب کرده باشه، این ابزاریت این را پذیرفته باشه. فما عدمهی با فرض عدم جل لا معنا لوقوع سیره فی طریق استنباط الحکم الشرعی. موقع شاره حکم مواصلی یا مناسب اینو جعل نکرده باشه، معنا نداره که سیره واقع بشه در طریق استنباط حکم شرعی. و هاذا وجه عام، اینی که گفتیم یه دلیل عام ها، لا تحت ببخشید، و هاذا وجه عام یه دلیل عام لاحتیاج جمیع سیر العقلای فی مقام اعتبار شرعا الی الامضاء به معنی الجعل، یه دلیل عامه که برای اثبات نیازمندی همه سیره های عقلایی در مقام اعتبارشون شرعن، این که شرعن بخوان معتبر باشن نیازمند به چی هن؟ الال امزا. الال امزا متعلق به احتیاج، احتیاج دارن به امزا، امزا به معنای جعل، یعنی جعل و اعتبار حکم مماثل و مناسب. این نسبت به غیر معاملات. و اما ما افاده و به نسبت الى سیر العقلایی فی باب المعاملات، که اینجا را فرمود نیاز به امضای خاص داره، من الوجه فی احتیاجها الى الامضا من بیان اون ما هست. دلیلی آورد در احتیاج این سیرهای العقلایی در باب معاملات به امضا، فهو ایضا محل کلامه، این هم علی المبناست این حرف. چطور؟ از الوجه المذکور مبنی علی القول، زیرا این دلیل، این استدلال نائینی مبتنی است بر این نظریه، به ان الشارع فی باب المعاملات، اینکه شارع در باب معاملات یعتبر مثل ما یعتبر المتعاملان اول العقلا، اعتبار میکنه، جعل میکنه، وضع میکنه حکمی مثل آنی که وضع کرده، جعل کرده، اعتبار کرده اون را متعاملان یا عقلا، دقیقا تابع اونا هست. فکما انهم یعتبرون فی باب البیع، همانطور که عقلا در باب بیع اعتبار میکنن، بیع مثلا به عنوان مثال اعتبار میکنن بعد از ایجاب و قبول ملکیت المبیع للمشتری، بعد از ایجاب و قبول اعتبار ملکیت میکنن برای مشتری، میگن مشتری صاحب مبیع شد، فکذلک یعتبر الشارع ایزن، به همین شکل این ملکیت مبیع را، همین مسئله را اعتبار میکنه شارع مقدس همچنین، یعنی شارع در این مسائل تابع نظر عقلا هست طبق این مبنا. خب حرف نائینی درست از آب در میاد، اما علی القول، اما طبق این مبنا و این دیدگاه که به ان الشارع انما یجعل اعتبار المتعاملین او العقلا، شارع جعل میکنه اعتبار طرفین معامله یا اعتبار عقلا را، موضوعا لآثار شرعیه، به عنوان موضوعی برای آثار شرعی، من دون اعتبار مماثل لاعتبارهم، بدون اینکه اعتباری مماثل با اعتبار اونا کرده باشه، بلکه اون اعتبار عقلا را به عنوان موضوعی برای آثار شرعی قرار میده، طبق این مبنا فلا مجال لوجه هذا الوجه، دیگه جایی برای این استدلال نیست که بگیم چون که از امور اعتباریه تابع نیاز، تابع اعتبار شارع هم هست، نه، از امور اعتباری شارع این را به عنوان موضوع حکم، موضوع آثار شرعی قرار میده، اعتبار عقلا را میاد میگه حالا خوبه، بده، درسته، نادرسته، و آثار شرعی برش بار هست، بار نیست، این مدلی برخورد کنه، فلا مجال لهذا الوجه کما هو واضح. و خلاصه آن که، و بالجمله خلاصه آن که ما افادهو، آن چیزی که بیان کرد، افاده داد مرحوم نائینی، که چی بود؟ من بیان، من ان صحت الامور الاعتباریه تتوقف علی اعتبارها، این که صحیح بودن امور اعتباری متوقف بر اعتبار اوناست، متوقف بر جعل و امضای اوناست، این نمایت مو علی عهد المبنیین فی باب المعاملات، این درست در میاد بر اساس یکی از دو مبنا در باب معاملات. و حال آنکه و صحیح ان یوجه وجه الحاجه الی الامضاء به وجه عام، اینکه توجیه بشه دلیل نیازمندی به امضا به صورت با یه استدلال عام، با یه وجه عامی، کما ذکرنا، مثل همون نوتا دلیلی که آوردیم و بحث کردیم، لا به وجه مختص به بعض المبانی، و یه استدلالی که اختصاص به بعضی از مبانی داره، به تعبیر دیگر این که کسی بیاد علل مبنا حرف بزنه این کار رو درست نمیکنه. طبق مبنای فلان مبنا اینطوری درسته، اما طبق مبنای دیگر نه. ما نیاز داریم که اینها رو به علل عام، به علا وجه العام بحث کنیم، تا در طریق استنباط حکم به عنوان یک ابزاری برای استنباط حکم واقع بشه. این هم تنبیه اول، تنبیه محقق نائینی و نقد و بررسیش. اجازه بده دوستان این تنبیه دوم رو هم و این فصل رو تمام کنیم، قدری هم اگه طول کشید این جلسه عفو میفرمایید، چون که بحث جدی نداره واقعیت. بنویسید بررسی تفصیل دوم یا بررسی دیدگاه آخوند خراسانی صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه. دیدگاهشان اینه که در باب سیره های ناظر به اطاعت و عصیان، سیره ای که ناظر به اطاعت و عصیان باشه، آنچه که برای حجیت آنها کافی است این است که علم به من اشاره از آنها نداشته باشیم. به مثلا در باب آداب حج، اطاعت، در باب آداب حج سیره عقلائیه داشته باشیم. آیا اون سیره عقلائیه حجت یا حجت نیست؟ مرحوم آخون میفرماید که اگر علم به من و رد اشاره از اون نداری کافیه اون حجته، تبون عمل کن. اما در باب سیره های ناظر به غیر از اطاعت و عصیان، جایی که بحث اطاعت و عصیان نباشه، حجیت سیره منوط به امضای شارع است. اینجا باید امضا کرده باشه. شاید تفصیل ایشان هم خیلی تفاوتی با حرف مرحوم محقق نائینی نداشته باشه، ولی حالا با محوریت اطاعت و عصیان بحث رو مطرح میکنن، نه معامله و غیر معامله. این دیدگاه آخونده. بنویسید نقد. حالا عبارتی هم از آخوند، عبارتی از کفایی هم میارن که حالا میخونیم انشاءالله. بنویسید نقد. این تفصیل نسبت به مولاهای عرفی درست است، به آمرها و ناهیهای عرفی و عادی درسته. بله، در اینجا آنی که ناظر به امرش و ناظر به اطاعت و عصیان باشه، علم به عدم من کافیه که ما اونو عمل کنیم. اما موقعی که ناظر به اون نیست، باید بدونیم قطعا تایید میکنه یا نه، این رو امضا میکنه یا نه. این تفصیل نسبت به مولاهای عرفی درسته. چرا؟ زیرا اینان در سیره های ناظر به اطاعت و عصیان صرف عدم علم به من اشاره از سیره عقلائیه را برای حجیت کافی می دانند. صرف عدم علم به منع اون مولا از سیره عقلائیه را برای حجیت کافی می دانند. اما نسبت به مولای حقیقی، مولای حقیقی یعنی کی؟ داخل پرانتز بیارید، یعنی مولایی که احتمال مخالفتش با سیره عقلائیه را می دهیم و سابقه هم داره مخالفتش، یعنی شارع، مولای حقیقی یعنی شارع. اما نسبت به مولای حقیقی این تفصیل درست نیست. چرا؟ زیرا در موارد مختلفی شاهد هستیم که همین مولا، یعنی همین مولای حقیقی شارع مقدس، با سیره عقلائیه مخالفت کرده. لذا اگر عبد با چنین سیره‌ای که احتمال موافقت شارع با آن را میده مخالفت کنه، سیره ای که احتمال میده شارع باش موافقت کنه، احتمال میده البته مخالفت کنه، ولی احتمال موافقتشو میده این مخالفت کنه، عمل نکنه، بر طبق اون عقلا عقاب اون قبیح نیست، عقلا میشه عقاب بشه. پس این تفصیل درباره سیره نسبت به مولاهای حقیقی میفهمد درست نیست. ما در مواردی شاهد هستیم که این مولا با سیره عقلا مخالفت کرده. بنابراین بگی که در باب سیره های ناظر به اطاعت و عصیان علم منع شارع نداشته باشیم کافیه. نه، کافی نیستیم. یا در باب سیره های ناظر به غیر اطاعت و عصیان امضای شارع، مثل این تفکیه. این در مولای حقیقی درست نیست. حالا متن تطبیق کنم دوستان، متن تطبیق کنم، اگه ابهامی باشه بازم در متن. من چون بنام بر اینه که جزئیات رو هم خیلی مختصر بگم، ممکنه گاهی گویم نباشه، ولی انشالله با تطبیق کردن هم مشکل برطرف میشه. التنبیه الثانی نظریت و تفصیل بین السیرت العقلائیه فی باب الاطاعت و الاسیان و بین غیر اطاعت و اسیان. یمکن ان یفصل بین السیره فی مقام الاطاعت و الاسیان. ممکنه، یحتمل، میتوان تفصیل قائل شد بین سیره، سیره عقلا، در مقام اطاعت و اسیان. فیکفی فیها، در این مورد کفایت میکنه عدم و احراز ردع. ردع را احراز نکنی، من احراز نشه، کافی است برای حجیت. ولی و بین غیرها، بین غیرها متعلق به یفصل، یفصل بین سیره در مقام اطاعت و عصیان و بین غیر سیره در مقام اطاعت و عصیان، یا بین سیره در غیر مقام اطاعت و عصیان. فیلزم فیها، فیه در این غیر اطاعت و عصیان ملزم، نیازمندیم، لازم امضاء شارع مقدس. این حرفو کی زده؟ فقط یظهر ذلک من کلمات المحقق الخراسانی رحمه الله فی دفع محظور الدور، در باب دفع محظور الدور، ان اثبات حجیت خبر الواحد به سیرت العقلائیه، در جایی که گفته اشکال دور مطرح میشه که اگر حجیت خبر واحد را بخوای با سیره عقلائیه اثبات کنی لازمش دوره. آخوند این اشکال، خب اشکال مشهوریه دیگه دوستان حضور زن دارن انشاءالله. آخوند موقع این دور رو میخواد دفع کنه، اونجا یه جمله ای داره که این حرفی که گفتیم، این قول ازش استنباط میشه. چی گفته؟ حیث و قال، این عبارات آخونده، حیث و قال انما جرت علیه سیرت المستمره، آنی که سیره مستمره یا عقلا بر اون استقرار داره، فی مقام الاطاعت والمعصیه و فی استحقاق العقوبت بالمخالفه، در مقام اطاعت و معصیت و در استحقاق عقوبت با مخالفت با سیره، اگه سیره را مخالفت کنی مستحق عقوبتی، و عدم استحقاق عقوبت مع موافقت ها، اگر با سیره و غلا موافقت کنی و طبق اون عمل کنی مستحق عقوبت نیستی، ولو فی صورت المخالفت عن الواقع. این ولو قبلش پرانتز باز کنید، عن الواقع پرانتز رو ببندید داخل پرانتزه، یعنی حتی در صورت مخالفت سیره با واقع، ولی شما بر اساس سیره عمل کنی، ولو فل واقع مخالف حقیقتا باشه، در نفس الامر مخالف نفس الامر باشه، مستحق عقاب نیستی موقع موافقتش کردی. انما جرد علیه سیرت المستمره فی مقام الاطاعت و المعصیه و فی استحقاق العقوبه، با مخالفت با سیره مستحق عقوبتی، و عدم استحقاق عقوبت با موافقت سینه، یکون و عقلا فی الشرع متبعا. یکون و اسمش چیه؟ ماجرت علیه سیرت المستمره، اینی که سیره مستمره و غلا برش هست در باب اطاعت و عصیان، عقلا یعنی از نظر عقل هم، فی الشرع متبعا. یکون و عقلا فی الشرع متبعا، استدلال عقلی داریم که در شرع هم این مورد قبوله. ما لم ینه از دلیل علی المنع، تا زمانی که دلیلی بر رد و منع ان اتباعی، از اتباع این سیره و غلائیه فی الشرعیات نداشته باشیم. بله، اگه ردی بیاد، منعی بیاد، خب هیچ. اگه نیاد، همین سیره در باب اطاعت و عصیان از نگاه شارع هم متبع است. ففهم و تأمل، مطلب خوب بفهم، تأمل کن، تفکر کن. در باب اطاعت و معصیت این گونه است، اما در باب اطاعت و غیر اطاعت و معصیت این گونه نیست. مناقشه هذا التفصيل، نقد این تفصیل اینه، یرد و علی هذا التفصیل انه غیر تام من بالنسبه الى المولى الحقیقی، این تفصیل درست نیست، کامل نیست نسبت به مولای حقیقی. مولای حقیقی کیه؟ الذی یحتمل مخالفته لطریقتهم فی هذا المقام، یعنی شارعی که احتمال داده میشه مخالفت شارع لطریقه اغلا در این مقام، یعنی در مقام اطاعت و اسیان، در مقام اطاعت و اسیان، لا سیما به ملاحظه انه قد خالفهم فی موارد عدیده غیر المقام المذکور، زیرا به ویژه به ملاحظه یعنی خصوصا به ملاحظه این که ان شارع ان مولای حقیقی مخالفت کرده با اغلا در موارد پرشمار عدیده یعنی متعدد غیر المقام المذکور، غیر از این بحث حالا اطاعت و اسیان، فلا یدرک العقل قبح عقاب العبد بعد مخالفت هذا الطریق المحتمل منجزیته عند المولى الحقیقی، پس عقل درک نمی کند قبح عقاب عبد را، به یه قبیح از عقاب عبد بعد از مخالف، بعد از اینکه مخالفت کنه هذا الطریق المحتمل منجزیته عند المولى الحقیقی، با این طریقی که احتمال منجزیتش رو میده نزد مولای حقیقی، احتمال حجیتش رو میده نزد مولای حقیقی، اگه باش مخالفت کرد عقل نمیگه قبیح است عقاب این. بعد از این با این اشاره داره بود جمله آخوندا که و فی استحقاق العقوبه بالمخالفه، عبارت رو دقت کنید، در استحقاق عقوبت با مخالفت، میگفت که اینو عقل درک میکنه و شارم تابع عقل اغلاست، در استحقاق عقوبت با مخالفت، یعنی اگه مخالفت این سیره اغلا رو کرد، مخالفت با جرد علیه سیرت المستمره در مقام اطاعت و اسیان رو کرد، مستحق عقوبته. میفرماید نه، فلا یدرک العقل، عقل درک نمیکنه قبح عقاب این عبد را، که عقاب این عبد قبیحه، عقل رو درک نمیکنه. کدوم عبد؟ بعد مخالفت هذا الطریق المحتمل منجزیته، بعد از اینکه با این راهی که احتمال منجزیتش رو نزد مولای حقیقی میده مخالفت کرد، عقل قبح عقاب این را درک نمیکنه، بلکه میگه برای چی قبیح باشه عقابش، لا یدرک العقل قبح عقاب عبد. نعم به نسبت الى کل مولا من الموالی العرفیین تامون العرفیین، بله نسبت به همه، نسبت به هر مولایی از موالی عرفی این استدلال تامه. چطور؟ حیث جعل و مقامت علیه سیرت العقلائی فی مقام الاطاعت و الاسیان حجتن، زیرا مولاهای عرفی قرار میدن آنی که سیره عقلائی برش اقامه شده باشه در مقام اطاعت و اسیان، اون را حجت قرار میدن، ولو به سکوت منه، ولو با سکوتشون از اون مقامت علیه سیرت العقلائی. حسیلت البحث فی الفصل الثانی، خلاصه بحث در این فصل دوم، تماما تکرار، نیاز به توضیح بیرونی نداره، دقت کنید خلاصه بحث از سیرت و نتیجه و حاصل بحث چی شد این فصل مفصلی که داشتیم. میفرماید خلاصه اینه که از سیرت العقلائیت العامه لجمیع الاعصار والامثال، سیره عقلائی عام که در همه زمانها و همه مکانها یکسانه، و کز از سیرت الخاصت التي یعمل علی طبقها جمیع العقلا علی فرض وقوع فی ظروف تلک الخصوصیه، سیره خاصه ملحق به عامه، یعنی اونی که عمل میکنه بر طبق اون، همه عقلا بر فرض اینکه واقع بشن در همون شرایط، حجتون بلا کلامه. این دو قسم سیره عقلایی بدون هیچ بحث و کلامی حجت. پس آقا سیره عقلایی عام اگه پیدا کردید، سیره عقلایی خاصه، اونم خاص این که مربوط مثلا منطقه خاصیه، ولی به گونه که اگه هر یک از اغلا اونجا بره خودش هم بر همون سبک و سیاق عمل میکنه، این حجت این سیره اغلاییه. و اما غیرها، اما غیر این دوتا من سیر الاغلاییه، سیره های اغلاییه خاص دیگر، فحجیتها منوتتون به استکشاف الامضاء الشارع، حجیتشون منوط به اینه که ما امضای شارع را کشف کنیم. و هذا الاستکشاف لم يتيسر لنا اتمامه بدلیل، اما این استکشاف امضای شارع که 9 تا دلیل براش آوردیم، الان هم 2 تا قول به تفصیل و این جلسه بحث کردیم، این استکشاف میسر نشد برای ما تام بودنش با یه دلیلی، دلیلی براش نتونستیم بیاریم که سیره اغلا یک کاشف از امضای شارع باشه، نتونستیم دلیلی بیاریم الا فی الموارد تالیه، جز در این 3 مورد. در این 3 مورد سیره های اغلایی خاص هم حجتن، دلیل برش داریم. 1. از سیرت المعاصره للمعصوم علیه السلام، سیره معاصر معصوم علیه السلام، التي تكون به مرعن و مسمع من، آن سیره ای که در جلو چشم معصوم بود، میدید، باش زندگی میگرد، ولو زالت بعد از زالک، ولو اینکه زائل شده باشه اون سیره، از بین رفته باشه بعد از عصر معصوم، ولی اون سیره حجته. سیره خاصه ای که مثلا مربوط به مردم بغداد باشه و جلو چشم امام کاظم علیه السلام عمل میکردن مردم، این گونه رفتار میکردن، امام هم هیچی نگفت و میتونست بگه و هیچی نگفت، این حجته. این قسم اول. الثانی از سیرت المستحدثه فی الاصول المتاخره عن المعصومین، سیره های نوپدید در دوران های بعد از معصومین علیهم السلام، اینا هم اثبات امضا شد، میگیم شارع اینو امضا کرده، ولی به شرط کونه ها، به شرط اینکه این سیره نوپدید معلومت تحقق لدیه، معلوم و تحقق باشه نزد معصوم علیه السلام بالعلم العادی، با علم عادی، این یه شرط. و به شرط کونها فی معرض سرای علی الامور الشرعیه، و به شرط اینکه این سیره نوبدید در معرض سرایت به امور شرعی باشه، و علاوه سیره ای باشه مربوط به مثلا نحوه رانندگی، نحوه اسب سواری، هیچ ربطی مثلا به امور شرعی نداشته باشه. خب نه، این که نمیتونیم بگیم امضای شارع پایین است، شارع شأنش بیان حکم شرعیه، دغدغه‌مندی نسبت به احکام شرعی است. به هر حال این قیدم قبلا هم گفته شده بود، سیره جدید در سیره های نوپدیده که بعد از عصر معصومین شکل میگیرند، اما معصوم از اونها خبر داره ولی به علم عادی، با همون آینده پژوهی، با همون ترند گذاریایی که من و شما هم اگه علمشو داشته باشیم و آمار و ارقامشو داشته باشیم، مطالعات آینده پژوهانه داشته باشیم، میتونیم تشخیص بدیم اینو سیره ها هم خب حجتن و امضای شارع پاشون هست، آنی که بعد از عصر معصومین رخ داده و معصوم علل قاعده ازش باید مطلع میشده به عنوان یه انسان عاقل، به عنوان یه انسان حکیم، نه به عنوان انسانی که علم غیب داره. از ثالث از سیرت الخاصه التي تكون خصوصیتها من غیر جهت زمان بل من جهت المکان و نحوه، سیره خاصه ایه که خصوصیت اون سیره مربوط زمان نباشه، مربوط زمان خاصی، بلکه من جهت المکان و نحوه مکان باشه، خصوصیت مکانی باشه، مثل مربوط مردم قطب باشه، مربوط مناطق گرمسیر یا کویری یا کوهستانی باشه، نه مربوط زمان خاص. و یمضی ها سائر العقلا فی حق ارباب تلک السیره، امضا میکنن اون سیره را سایر عقلا در حق ارباب اون سیره، یعنی میگن مردم کبیر خوب کار خوبی میکنن اینطوری میپوشن، جنوبی ها بله مثلا یه هول و لنگ میندازن لباسی که میپوشن، هنوزم پیر مردا در مناطق جنوبمون یه هوله و یه لنگی میپوشن، این لباس به سبک و سیاقی که ما میپوشیم نمیپوشن. خب سایر اغلا در حق اونها امضا میکنن ولی خودشون برن اونجا اینطوری نمیپوشن، الان من و شما هم بریم بندر عباس و بریم بوشهر اینطوری لباس نمیپوشیم، ولی در حق اونها میگیم خب اینجا عرفشونه. این هم حجت امضای شعار پاونم میان شریطت توفر ها علی الشرطین المتقدمین، به شرط اینکه دارای اون دو شرطی که قبلا بیان کردیم و بحث کردیم باشه، اون دو شرط را داشته باشه. که دو تا شرط چیه دوستان؟ صفحه 50 اون دو تا شرط رو گفتیم.